أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. من دوستان عزیز، در این جلسه که داریم درباره ادله مشروعیت قاضی تحکیم صحبت میکنیم، شما کتاب فقه القضای مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را هم معرفی کنم. این را قبلا ما معرفی کردیم، بحث قاضی تحکیم را ایشون هم خیلی مفصل بحث کرده در صفحه 106 کتاب خودشون به نام فقه القضا، و در واقع این روایاتی را که ما الان داریم میخونیم ایشون آوردن و بهش تمسک کردن و بحث‌های گوناگونی در باب قاضی تحکیم آوردن. اینجاست که آدم میفهمه که اگر کسی مثلا فرض میکنیم بیاد همین مطالبی که الان در این دو سه کتابی که من از همه بیشتر دیدم بحث کردن، یکی کتاب فقه القضای آیت الله اردبیلی، فقه القضای مرحوم محمد حسین فضل الله، و همینطور القضا فی الفقه الاسلامی آقای قاصد کاظم حسینی حائری. البته توجه داشته باشید مرحوم مولا علی یبچنی رحمت الله علیه در کتاب القضا خودش از خیلی مفصل بحث میکنه این بحث ها را، منطقه الان این کتابخانه دفتر تبلیغات فقه القضای قضای مرحوم کنی رو نداره، با او که بنیاد پژوهشام چاپ کرده ولی اینها تهیه نکرده. من تو نواب دارم، یا مثلا قضای مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی، اینا مفصل بحث کردم که سه جلده، ولی این سه تا کتاب یک خصوصیت های ویژه‌ای دارن که در بین این کتاب هایی که در باب قضا بود من 30-40 کتاب را توقف کردم نگاه کردم، خیلی جالب بحث کردن. حالا ما داشتیم ادله را میخوندیم، روایات را میخوندیم که اون روایات دلالت داشت بر این که قاضی تحکیم حجت خلاصه حرفش و نافذ حرفش. روایتی را از کتاب کشی خوندیم، اما بزرگان فرمودن این روایت مناقشه سندی میشه درش کرد، چون احمد ابن منصور و احمد ابن فضل کناسی در کتابهای رجال ازشون ما رد پایی نداریم در حقیقت، و احتمال ارسال هم در این روایت وجود داره که به هر حال سندش را وقتی که احمد ابن منصور داره روایت میکنه فاصله بین عیاشی و بین احمد ابن منصور خیلیه، مگر اینکه عمر طولانی داشته باشه، و چون عیاشی اینجا یک واسطه افتاده، مرحوم مسعود محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی صاحب تفسیر عیاشی که گفتیم شخصیت بزرگی است در حقیقت و مورد اعتماد و بزرگ و خیلی در حقیقت قابل توجه، ایشون این روایت را که نقل میکنه هر روایتی را از علی ابن حسن ابن فضال یا از اصحابش نقل میکنه، و علی ابن حسن ابن فضال هم از اصحاب حضرت هادی و امام عسکری علیه السلام. لذا این که بیاد آقای احمد ابن منصور و در حقیقت بله از و احمد ابن الفضل کناسی مرحوم عیاشی از اینو نقل کنه، این قطعا در این وسط یکی دو طبقه افتاده، مگر اینکه احمد ابن منصور بگی موقت عمر طولانی داشته که عیاشی رو درک کرده. پس بنابراین ببینید، اولا احتمال داره که این روایت ضعیفه چون دو تا راوی مجهوله، ثانیاً این روایت مرسله چون یک طبقه دو طبقه احتمال در افتاده باشه، و به این چنین روایتی میگن مرسل خفی، به این چنین روایتی میگن مرسل خفی، یعنی در وسط یکی افتاده در حقیقت. دوستان عزیز، دو طبقه افتاده. از نظر علم درایه هم به این چنین روایتی میگن منقطع، اگر دو طبقه افتاده باشه بهش میگن موزن در حقیقت. خب این دلالتن هم این روایت رو بخونم، حالا که سندش دیگه تموم شد. بله روایت رو خوندم در جلسه قبل، حالا که یادم آمد، و اون نکته‌ای که در جلسه قبل خوندم این بود که از حکمت شریف با سعادت شما که اینا آمدن به امام علیه السلام عرض کردن که ما یک کسی را در کنانسه کوفه قرار میدیم و او بین ما قضاوت میکنه و برای ما مطلب نقل میکنه و امام علیه السلام فرمودن لا بس، اشکالی نداره، قضاوت کن، عیبی نداره. ببینید این روایت از نظر دلالت همون قضیه هست که گفتیم که امام تأیید کرده، اما از نظر مدلول بازم مناقشه ای درش شده. از نظر مدلول در این روایت مناقشه ای شد و اون مناقشه که به وسیله مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله و عرض حمد شریف با سعادت شما که آیت الله آقای سید کاظم حائری شده، اینه که این دو بزرگوار آمدن فرمودن که این روایت داره میگه که ما جمع میشیم در اونجا و نتکلم و نتساءل، نداره که یحکم علینا، نداره که نجعله حکمان، ما او را حکم قرار بدیم، داره که نتکلم و نتساءل، یعنی گاهی فرع فقهی رو سوال میکنیم، گاهی یک لغت رو سوال میکنیم، گاهی معنای یک حدیث رو سوال میکنیم، گاهی مثلا درباره یک نسب و حسب شخصی سوال میکنیم، گاهی درباره جنگ عرب سوال میکنیم، گاهی درباره واقعه‌های بزرگ عرب سوال میکنیم. ببینید این روایت از نظر سند هم مخدوشه، از نظر دلالت هم مخدوشه، چون ذیلش در حقیقت هیچ دلالتی بر این که مثلا او آقا حکم میکرده باشه نداره، مگر اینکه استفاده کنیم از این جهت. از کدوم جهتش استفاده کنیم؟ از این جهت استفاده کنیم که آقا در صدر کلام این روایت شما ملاحظه بفرمایید چی فرموده؟ در صدر این روایت فرموده که بله قال علی ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن بلغنی انکم، قلت ما هو آقا، قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه، شما قاضی قرار دادید دیگه، و قاضی که قرار دادید ما درباره مباحث علمی هم باهاش صحبت میکنیم، اگر کسی مراجعه کنه و تقاضای حکمی را داشته باشه او حکم میکنه. لذا اون کسانی که آمدن این رو به عنوان شاهد قرار دادن، اولا مرحوم آیت الله خویی که این روایت ها را نیاورده کلا، چرا؟ چون این نشون از نظر سند اینا رو همه را ضعیف میدونه. خب اگر از نظر سند ضعیف میدونه و در حقیقت ایشون کأنه حجیت قاضی تحکیم رو مفروغان اندونسته که قضیه روایت مشهوره خدیجه رو ایشون مستند قرار داد. خب اینم دوستان عزیز دو روایت. پس دوستان میتونن هم به کتاب آیت الله آقای حائری مراجعه کنن، هم به کتاب مرحوم فضل الله مراجعه کنن. درباره این روایت توضیحی که وجود داره خیلی روایت توضیح جالبی است. البته مرحوم آیت الله آقای اردبیلی رحمت الله علیه با یکیشون 7 روایت آورده، یعنی برای مشروعیت قاضی تحکیم بعد از استدلال به روایات 7 روایت آورده، ولی تو اون 7 روایت این روایت نیست، یعنی معلوم میشه این روایت نظر آقای اردبیلی رو هم نگرفته. دوستان عزیز خب روایت بعدی، یعنی روایت سوم که بر مقصد ما دلالت میکنه، یعنی این روایت دلالت دارد بر این که قضاوت تحکیم درسته، کما اینکه اون روایت قبلی یک نکته‌ای هم که درش خیلی قابل اعتماد بود این بود که بر اجتهاد هم دلالت نمی‌کرد، اصلا لازم نبود که قاضی که بیاد در حقیقت اونجا از شهرمت شریف به اون روایت تهدید شد، اون این بود که شرایط اجتهاد را هم در حقیقت نداشت. در حقیقت اجتهاد در اون دوره علم علیه السلام به این معنایی که الان در دوره های متأخر مرسوم بوده مطرح نبوده. در حقیقت اصحاب ائمه علیهم السلام وقتی کسی از اونا سوال میکرد با روایات جوابشون رو میدادن و در حقیقت بیان میکردن. اما روایت سوم رو مرحوم کلینی نقل میکنه، این روایت دیگه سندن تمامه و روایتی است که مرحوم کرینی از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. حضرت فرمود فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق. ببینید درباره مردی من سوال میکنه که اون مرد با یک برادر دینیش ممارات، ممارات از مادی مرا میاد، مرا یعنی منازعه، منازعه ای داشتن فی حق، در این که یا آقا مثلا میگفت آقا شما حق ما را ضایع کردید، آب را از یک جایی بردید که اون زمین حق ما نه، یا شما امروز آمدید آبی را که حق ما بوده از استخر رها کردید برای خودتون آبداری کردید، شما آمدید زمین ما را مثلا فهم میکنیم که راه کردید، حق ما را ضایع کردید. این حق دوستان عزیز چیزهای خیلی مهمیه. یا مثلا ما دو نفر با هم معامله کردیم، من حق شفع داشتم شما حق شفع را ضایع کردید، من حق خیار داشتم شما حق خیار را نذاشتید من اعمال کنم. بالاخره میگه فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق فدعاه الى رجل، او را برد پیش یک مردی از برادرانش لیحکم بینه و بینه، تا اینکه بین این دو نفر را بود، فابا الا ان یرافعه الى هؤلاء، اون آقا امتناع ورزید گفت نه برو پیش همین اینها، این که گفت اینها ها اولای یعنی قضات دولتی، برو پیش قضات دولتی، برو پیش قضات دولتی تا برای تو حکم کنن. خب ببینید اونم در حقیقت رفت، فدعاه الى رجل لیحکم له فابا الا ان یرافعه الى هؤلاء کان به منزلت الذین قال الله. امام علیه السلام می فرماید اگر این آقایی که او را قاضی تحکیم قرار دادن حکم نکرد و بعد در حقیقت چیکار شد، او آقا حکم نکرد، امام فرمود آقای قاضی تحکیم که میگه برو پیش قضات بنی امیه و بنی العباس، این مصداق این آیه شریفه میشه. کدوم آیه شریفه؟ این آیه شریفه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. یابنید اینا میخواستن برن پیش قاضی طاغوت ولال اینکه و حال اینکه خداوند متعال دستور داده که آقا کفر ببرزی، کفر ببرزی، خداوند دستور داده که کفر ببرزی و اینا کفر نورزیدن. پس ببینید این روایت الان مطلق دوستان عزیز، قاضی تحکیم را میپذیره، درباره قاضی تحکیم شرطی نمی کنه که اجتهاد شرط است یا شرط نیست، درباره قاضی تحکیم که چی بوده اختلافشون، آیا در مورد حق الله بوده، حق الناس بوده، حدود الله بوده، حدود الناس بوده، در مورد چی بوده مطلقه در حقیقه. ببینید این صحیحه اینه که امام علیه السلام حاصلش اینه یرقب المؤمنین یحثهم، اونا رو تحریک میکنه، اونا رو ترغیب میکنه که وقتی که نزاعی داشتید نرید به قضات جور مراجعه کنید، برید پیش یک حاکمی که خودتون در حقیقت او را به عنوان قاضی قبول بکنید. البته آقای حائری حفظ الله تعالی در این روایت هم مناقشه دارن که این روایت در حقیقت اطلاقی نداره. نگاه کنید علمای علم اصول یک قاعده ای دارن در باب بحثای علم اصولی، مناقشه آیت الله آقای حائری از همین جهته. من یک مثال بزنم تا زود شما بفهمید قضیه رو. نگاه کنید خداوند متعال در اون آیه شریفه سوره مائده می‌فرماید که شما اگر سگهایی را که تعلیم دادید مکلبید، خب اینا رفتن شکار کردن، فکلو و بخوریدش حلاله، سگ را شما به عنوان یک صیاد فرستادید، سگ صیود را، کلب صیود را، ولی زمانی که رسیدید دیدید که اون شکار شما مرده، این جایز خوردنش، اگر زمانی که رسیدید او زنده بود باید فوری ذبحش بکنید. ببینید فقه شیعه اینه، میگه اگر زنده رسیدی به سرش فوری ذبحش کن، اگر دیدی سگ او رو کشته یا دیگه مرده، سگ لنگش رو گرفت، او از کو مثلا فهم میکنیم دیگه قلب خورد و مرد، بالاخره شکار کرده او را سگ، این مرده، حلال شما بخورید. خب حالا یک سوال در شرح لومه اگر یادتون باشه قضیه هست، مرحوم شهید ثانی مطرح میکنه و سایر بزرگان،
آیا اون جایی که الان دندونهای سگ و دهان سگ بهش خورده و آب دهان سگ هم بهش رسیده شستنش واجبه یا نه؟ آیه شریفه چی نمیگه؟ آیه شریفه میگه مکلبین سگهای تعلیم داده شده اگر چیزی را گرفتن به عنوان سی شما بخورید. بعد برخی فقها ها مثل سید مرتضی، سید مرتضی آمده استفاده کرده که خب آقا اگر کسی سوال کنه که آیا این گوشتی را و این حیوانی را که سید شده و مثلا فرض میکنیم که سگ پوزش را بهش رسونده با دندونهاش را گرفته، خب این که نجیسه، میگه عیبی نداره، عیبی نداره، اینجا مستثنایه، ما من عامن الا وقت خوست، اینجا استثنا شده، شارع مقدس فرموده چون کلب سیود است در حکم طهارته که انهو طاهره، یعنی شما به همون جوری که سگ او رو کشته میتونید او گوشت رو مصرف کنید. فقهای مشهور آمدن مناقشه کردن، گفتن نگاه کنید آیه شریفه در باب طهارت و نجاست وارد نشده، آیه شریفه که میگه مکلبین اگر حمله کردن سگ شما سیود شما رفت او رو گرفت و او را کشت، او فقط در باب اینه که آیا حلال است یا حرامه، میگه آقا حلاله، اما در باب طهارت دیگه بحث نمی کنه ها، اشتباه نکنید دوستان، در باب طهارت دیگه بحث نمی کنه در حقیقت. ببینید من براتون میگم، میگن چرا در باب طهارت بحث نمی کنه و از آیه شریفه، میگن ها ما به اطلاق آیه شریفه زمانی تمسک می کنیم، این بحث اصولیاتون باشه، زمانی به اطلاق آیه تمسک میکنیم که آیه در صدد بیان طهارت و نجاست هم باشه، ولی وقتی که آیه شریفه در صدد بیان طهارت و نجاست نیست دیگه شما حق ندارید به اطلاقش برای طهارت و نجاست تمسک کنید، آیه در صدد بیان حلیت و حرمته، شما در باب حلیت و حرمت میتونید مدام ازش استفاده کنید، ملاحظه فرمودید؟ حالا میام سر این حدیث شریف. ببینید فقها ها آمدن از این روایت استفاده کردن که آقا امام علیه السلام فرمود که بله امام علیه السلام فرمود اگر کسی یک کسی را قاضی قرار داد و بعد گفت و بین ما حکم کن و آقا هم بگه برو پیش قضات اموی، این جزء مصداق این آیه خواهد بود که خداوند فرمود وقد امرو ایک فروب تاغود ولی او کفران نورزید. فقها فرمودن آیت الله آیه آسید کاظم حائری اشکال میکنه، میگه این روایت در صدد بیان اینه که آقا اگر کسی را قاضی تحکیم قرار دادن او نافذه، اما در صدد این که سایر شرایط را بیان کنه که آیا در قاضی تحکیم شرایطی هم وجود داره یا شرایطی هم وجود نداره، از این جهت ما نمیتونیم در حقیقت استفاده کنیم. اصلا ای آیه شریفه ببینید تنها نکته‌ای که داره در صفحه 158 همون الغضا آقای حائری میفرماید، ایشون میفرماید این روایت فقط در صدد اینه که آقا پیش قاضی جور نباید برید، از این جهت اطلاق داره، قضات اموی باشن، عباسی باشن، مثلا قاضی پهلوی باشه، قاضی نمیدونم فرض میکنیم حکام دیگه باشه، شما به نزد قاضی جور حق نداری بری، درست؟ اما این که بیم استفاده کنیم سایر جهات را که آقا این معناش اینه که قاضی تحکیم حجته، این معناش اینه که قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست، این معناش اینه که قاضی تحکیم دیگه مثلا فرض میکنیم که سایر شراحت حتی فقاهت شرط نیست، در صدد بیان اینها نیست. پس این روایت هم اندکی درش مناقشه شده، حالا اگر تماما مناقشه نشده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.